نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی،
با یک برنامه نگاه تازه. ویژه یک. آره،
ویژه یک یعنی چی؟
منظور ویژه یک خواننده.
آها، منظورت این بود. محمد میخواست بگه که الان برنامه ما در مورد یک خواننده هستش.
خواننده‌ای که حداقل برای ماها که سنمون قد نمیده به قبل از انقلاب، اما دهه 60 باز هم زیر اون بمبارانا آهنگاشو گوش میدادیم و اتفاقا من با یکی از آهنگای این خواننده با خواهرم چقدر خاطره داشتیم. این آهنگ
چه خاطره داشتی؟ اول بگیم کی هستش. خانم هایده هست که من خیلی دوستش دارم، ایشون هم خیلی دوست داره و شما هم حتما خیلی دوست دارید. با توجه به اینکه همین روزها 20مین سالگرد درگذشتش بوده، برای همین ما فکر کردیم که یه برنامه رو کامل اختصاص بدیم بهش، از یک دید دیگه، از یک زاویه دیگه، از یک نگاه تازه بهش دقیقاً نگاه کنیم.
هنوز به یاد خونت، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه.
خب خاطرتو بگی.
آره، خاطرم این بود که من خواهرم بچه بود، بعد این یه آهنگ هایده داره رسواش میکنه. نه خب من یه سال ازش بزرگتر بودم. بعد این میرسید به این قسمتی که هایده میگفت رسواش میکنم من. خواهر من خب بچه بود، نمیتونست تلفظش بکنه، بعد میگفت سک سک میکنم من. بخاطر همین این خاطره شده با آهنگ هایده تو اون سالها. البته میدونم که قطعا تو هم خاطرات زیادی با آهنگای هایده داری.
آره خیلی خاطره دارم، ولی الان هیچ کدومش هم یادم نیست.
چقدر خوبه، پس خاطرات چقدر پرباره. اگه شما هم خاطره مثل محمد رضا دارین که هیچ کدومش یادتون نیست، پس این برنامه رو بشنوین، شاید خاطراتتون یادتون بیاد.
دلم گم شده پیداش میکنم من، اگه عاشقته وای به حالش، رسواش میکنم من، وای به حالش، رسواش میکنم من.
خب قبل از اینکه برنامه نگاه تازه تبدیل بشه به این برنامه های صدا و سیما، هست در مورد جنگ درست میکنم، همش خاطره تعریف میکنم. بریم سراغ یه نفر که دیگه ذره خاطراتش دقیق‌تر و نزدیک‌تر و دست اول‌تره.
اگر که موافق باشی محمد رضا، بریم پیش محمد حیدری در لس آنجلس، یکی از آهنگسازایی که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با هایده کارهای به یاد موندنی و خاطره‌انگیزی انجام داده.
از جمله‌شو
بذار خود محمد حیدری بگه، ولی می‌خوای اگه موافقی پیش از اینکه بریم، حالا من به جای که من بگم چه کارهایی، چند تا از کارهای محمد حیدری که
دقیقاً پخش کنیم. آره
گوش بدید. ترانه هایی که شنیدید محمد حیدری آهنگاشو ساخته بود. آقای حیدری، خود شما آشناییتون با هایده چجوری آغاز شد؟ کجا اولین بار خانم هایده رو دیدین و چطورش اصلا شد؟
من اولین بار هایده رو تو خونه مهستی دیدم. رفته بودم اونجا، من یه آهنگی داشتم با مهستی، هایده اومده بود اونجا. مهستی تازه زایده بود، سحر رو یه دو سه ماهش بیشتر نبود. هایده سلام علیک کرد، خیلی آدم خوش برخورد و خوش زبونی هم بود. گفتش که آقای حیدری، شما ممکنه مثلا تشریف بیارین قصد خونه ما. من رفتم و باهاش صحبت کردم و اولین آهنگم که براش ساختم اون آهنگ حیف بود که براش ساختم با شعر خانم همامی رفشاد.
آقای حیدری، هایده قبلش با آهنگسازهای دیگه هم کار کرده بود، شما چه ذهنیتی از سبک و سیاق کارهای قبلیش داشتین؟
قبل از من هایده با تجویدی کار میکرد و از خرم هم یکی دوتا خونده بود. تجویدی با همیرا کار میکرد، یعنی همیرا رو تجویدی آورد. بعدا اون دوتا بینشون اختلاف افتاد و تجویدی دنبال یه خواننده میگشت که بتونه جای همیرا رو بگیره و آهنگایی که ساخت بود بتونه بده به اون بخونه. هایده که پیدا کرده بود یه با هایده کار میکرد، خیلی تاثیرگذار بود به خاطر اینکه خب تجویدی رو ما همه میدونیم که یکی از اساتید موسیقی ایران بود، در آهنگسازی، در ردیف شناسی، همه چی تاثیرگذار بود که هایده روند کارش رو به صورت موسیقی ایرانی بتونه پیدا بکنه و حتی من فکر میکنم در آواز خوندنش هم تجویدی خیلی راهنماش بوده.
خانم هایده کلا چقدر اطلاعات ادبی داشت و اونو دخیل میکرد توی انتخاب ترانه ها؟
شعر رو که میدید خب شعر خوب بود، لذت میبرد ازش و کسایی هم که بهش شعر میدادن با من کار میکردن، خانم میرفشار، نمیدونم آقای نگهبان، آقای اردلان سرفراز، حتی آقایون دیگه مثلا انوشیروان روحانی، آهنگایی که بهش داد و اینا همه شعرها تقریبا دستچین شده بود.
یعنی اینکه خودش انتخاب میکرد شعر رو یا نه شعر پیشنهاد شما؟
نه فرصت انتخاب شعر نداشت، یعنی به مدتی که من کار میکرد هیچ زمانی به من نگفت یا روی این شعر کار بکن، ماها بودیم که براش انتخاب میکردیم.
بعضی از خواننده ها به گفته اهل موسیقی اینطوری هستن که تا ترانه ای رو بهشون میدی فوری اون احساس شعر رو میگیرن و شروع میکنن به اجرا. خانم هایده چطوری بود؟
همین خواننده های خوب ما، چه خانم ها چه آقایون، اینا سلیقه داشتن تو خوندن. یعنی وقتی که یه ملودی رو من میساختم میدادم به اینا، اینا خودشون یه مقدار اضافه میکردن.
چطوری مثلا؟
تحریرایی، یه حالتهایی. من باب مثال وقتی که من آهنگ سوغاتی رو برای هایده ساختم، اون خط اولش که میگه وقتی میای صدای فاد از همه جاده ها میاد، انگار نه از شهر دور که از همه دنیا میاد، ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم، قبل از این بود یا بعد از این بود یه نوتو گفت اینجا رو اگه بکشیم خیلی بهتر میشه و این کارو کرد و خیلی هم بهتر شد. مثلا بعضی وقتا من راضی میشدم به خوندن و میگفت نه من اینو باید یه دور دیگه بخونم.
چقدر برای اجرای ترانه وقت میذاشتین؟
والا اون موقع تکنیک با حالا خیلی فرق میکرد. الان جوریه که تیکه تیکه میخونن در حقیقت، ولی اون موقع تکنیک وقتی که خراب میشد بعد دو مرتبه میرفتی از سر میخوندی. یه دونه از آهنگا رو که خیلی باعث زحمت کشیدیم و سختش بود و حالا نمیدونم چرا اینجوری شده بود، یه به خاطر عجله‌ای بود که مواظب شب عید بود، آهنگی بودش که من براش ساختم رو شعر شیخ بهایی و بهمن فرسی، ای تیر غمت را دل و شاق نشانه.
بله دیگه کارای قشنگتون.
بله بله، اینو رفتیم تو خود تلویزیون ضبط کنیم. معمول نبودش که توی استودیوی تلویزیون ضبط کنیم، مقدار زیادی حدود 4-5 ساعت طول کشید. آخرم اون موقع نشد، رفتیم و فرداش برگشتیم این کار انجام داد. این بستگی به حال روزش داشت دیگه، میدونین؟ مثلا این موضوع خود خصوصیه ولی خب بد نیست که بگم. اون موقع عاشق اون آقای چیز بود، منوشهر خانلری. آهنگ دلم میخواد که روزی 100,000 بار رو بهت بگن دوست دارم عزیزم، این آقا اومد تو استودیو باهاش، گفت این باید بیاد من اینو ببینم بخونمش. خیلی حرف دلش رو گوش میکرد.
برداشت شخصی خود من این بود که خانم هایده اطلاعات زیادی از موسیقی داشت.
من تا اونجایی که میدونم اولش خودش اینجوری که میگفت مقدار زیادی از دلکش تقلید میکرده قبل از اینکه بخواد تو رادیو بیاد و این حرفا، ولی دستگاه رو خوب میشناخت. وقتی که میخوند سر ضبط و اینا و چه آواز و چه چیز دیگه، پرت نمیشد از یه دستگاه بره بیرون بخواد گوشه دیگه رو بی خودی میرفت بخونه. من فکر میکنم که تجویدی بهش مقدار زیادی تعلیم داده بود
و این کارو برای شما پس ساده کرده بود دیگه.
بله 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 بله، ما بهش نمیگفتیم که چه جوری بخون. مثلا اگه که تصنیفی بودش در فرض بکنیم که دشتی بودش میخوند، میدونست که مثلا اون قسمت اوجشی که داره میخونه اوچاقش داره میخونه، یعنی که چه کارا داره میکنه. علی من فکر نمیکنم غیر از تجویدی معلم دیگه دیده باشه.
دو تا خواهر بودن به هر حال، مهستی و هایدش، چون شما میدونم که با هر دو هم کار کردین، اما تفاوت صدای این دو خواهر به نظرتون چی بود؟
مهستی در ایران که بود، در اینجا رو نمیگم، صداش از لطافت بیشتری برخوردار بود نسبت به هایده. هایده از قدرت صدای بیشتری برخوردار بود.
اما آیا این دو خواهر هیچ وقت با هم رقابت هم میکردن؟ به هر حال شما تا اونجایی که من میدم نزدیک به هر دوتاشون بودین.
من اول من به هر دوشون نزدیک بودم. این با هم دیگه البته در خفا کلنجاری میرفتن، ولی در ظاهر و در اجتماع خیلی با هم دیگه به قول معروف یه روح در دو بدن بودن. هایده واقعا زن خیلی سیاستمداری بود، خیلی مدیر بود.
از چه جهت؟
از همه جهت، حتی تو خانواده بیشتر حرف هایده در رو داشت تا حرف محسنی، چون اینا بیشتر با همدیگه بودن، مثلا هایده و با بچه هاش و با محسنی و با دخترش و با مادرشون، چه در ایران چه اینجا. و هایده از نفوذ کلام بیشتری برخوردار بود، مثلا حرفی که میزد دیگه رو حرفش کسی حرف نمیتونست بزنه. توی کارش هم اینجوری بودا.
یه نمونه شو میتونی بگین؟
مثلا آهنگ سوغاتی رو که ما رفته بودیم ضبط کنیم، اون موقع تازه خواننده ها طوری شده بود که پول میگرفتن میخوندن، قبلا نبود اینجوری. قانونی مجلس تصویب کرد به اسم قانون مؤلفین و مصنفین، همینم شما یادت میاد؟
بله بله.
در حقیقت یه قانون لویالتی بودش که مثلا اونجا گذاشته بودن که این حق و حقوق آدما که آهنگساز چه شاعر چه خواننده محفوظ بود، بعد دیگه دوزی موزی نمیتونستن بکنن. بله. به خاطر این موضوع قدرت مالی کمپانیا رفت بالا و خواننده ها میگفتن که خب وقتی اینجوریه دیگه باید به ما هم دستمزد بدی. یادمه که ما قرار بودش که ساعت یه جمعه ای بود، آره ساعت 8 شب بود، قرار بودش که 45,000 تومان بیارن بهش بدن. اون موقع 45,000 تومان خیلی پول بود. گفتم جمعه است و شما بخونم و شنبه بهتون میدم. گفت نه تا پول نهیری من نمیخونم. اینقدر وایستاد تا پول آوردن بعد شروع کرد خوندن.
خروج از ایران آقای حیدری چقدر تأثیر گذاشت روی فضای کاری هایده؟
شب آخری که هایده میخواست بیاد از ایران بیرون، من یادمه خونه آقای گلپایگانی بودیم و یه غذای دوست داشت که گفته بود خانم گلپایگانی براش پخته بود، اون شب اونجا بود و فردا هم اصلا اون شبایی بودش که خیلی دیگه اوضاع دیگه خراب بود و هواپیماها مثلا همه اعتصاب کرده بودن. اون موقع بودیم اومد بیرون، یه خونه داشتیم توی لندن، توی های کنزینگتون یه خونه داشت، محسی هم داشت. این اومد اونجا و مدت زیادی اصلا فرصتی نداشت، جایی نبود که بره بخونه و تا اینکه اومد آمریکا. تو آمریکا هم که اومد یه گرفتاری با جامعه کلیمیا پیدا کرد، مدت هم یه مدتی را بهش نمیدادن تا اینی که یواش یواش شروع کردشو.
یعنی این نفوذی که کلیمیا دارن روی مسئله موسیقی؟
بله بله.
خانم هایده البته رفت آمد زیادی هم با دربار و خانواده شاه داشت، درسته؟
بله خیلی دوستش داشتم. توی جلسات عمومی که توی کاخ نیاورون بود برای مهمونای شاه، غیر از اون توی برنامه‌های خصوصیشون بود، حتی خیلی خصوصی که مثلا فرض کن به کیش می‌رفتن، به نمیدونم شمال می‌رفتن. خیلی آدم بانفوذی بود. نخست وزیر خیلی حرفش رو گوش می‌کرد.
منظور تو هویداه؟
بله دیگه، اون موقع هویدا بود دیگه. و یه مثال براتون بگم، اینا البته یه خود خصوصیه ولی خب حالا که دیگه گذشته، مثلا یک از پسراش ناراحت بود، هایده صبح خواب بیداش کردنش یعنی مصاحبه بود با مرگش. آدمی که شب ساعت 4 صبح می‌خوابید 3 صبح می‌خوابید و میگفتش که به خاطر اون ساعت 6 صبح پا میشه که زنگ بزنه که وزیر رو گیر بیاره. یعنی وقتی که زنگ می‌زد میگفت من هایدم می‌خوام با فلان وزیر صحبت بکنم، یه ردپر نداش به خود معروف.
در دورانی که خارج از ایران بود آیا هایده رو همون طوری دیدید یا نه هایده تغییر کرده بود؟
از راز روحیه افت کرده بود، فعالیت زیادتری میکرد. تا هایده قبل از مردنش سکته دیگه کرده بود، به نذاشتنش که خبردار شه و دکتر منش کرده بود از پروازهای طولانی.
ولی با این حال میرفت.
یه مدتی کوتاه اومد ولی باز مرتبه را افتاد. اینو این گله رو پسرش بدون من کرد، به قول معروف واداده بود.
از اون زمان که آرزو چو نقشی از سراب شد، تمام جستجوی دل سال بی جواب شد، نرفت کام تشنه به جستجوی چشمه ها، خطوط نقش زندگی
چنان محمد حیدری بود، یکی از آهنگسازای ایرانی مقیم لس آنجلس.
و این اجرایی رو هم که از هایده شنیدید بخشی از آخرین کنسرت هایده بود پیش از درگذشتش، که در اون کنسرت اتفاقا محمد رضا عبدی یمینی هم حضور داشت به عنوان تنظیم کننده ارکستر.
و البته نکته جالبی که هست، ویدیو رو که می‌بینی اصلا مشخص نیست که حالش بد باشه و اینها، کاملا قبراق و سر حال هست.
آره این نکته خیلی جالبیه. اتفاقا سر همین قضیه من متوجه شدم که مهدی زکایی هم جزو کسایی بود که آخرین گفتگو با هایده رو انجام داده بود. و جالبه که این گفتگو به یک حوادثی هم همراه شد. نمیدونم موافقی الان زنگ بزنیم؟
آره
خودش برای ما توضیح بده.
آره حتما بریم. آقای زکایی، سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس.
هایده تقریبا نهیده به طور بعد آخرین مصاحبه شو با مجله جوانان انجام داد که همون زمان ما یه روجل ازش گذاشتیم و نکته خیلی مهمی که در مورد روجل بود این بود که آقای حسام ابریشمی نقاش خیلی معروف به ایشون طرح روجل ایشون برای جوانان درست کرد و صورت هایده یه صورت خیلی غمگینی بود که به یه جای نگاه میکرد و آقای حسام ابریشمی جلوی صورت ایشون یک عروسکی رو کشید که در حال رقص بود. و موقعی که مجله چاپ شد درست همون هفته بعد این حادثه خانم هایده در شمال کالیفرنیا پیش اومد و ایشون بعد از اینکه روی صحنه حالشون به هم خورده اینا در بیمارستان فوت کرد. ما بلافاصله چند تا نامه داشتیم از کسایی که آشنایی داشتن با مسائل به اصطلاح سرخپوستان، اینا به ما گفتن که توی منطقه سرخپوستی و جنوب به اصطلاح مکزیکو اینا این علامت مرگه که شما جلوی صورت خانم هایده گذاشتین، در حالی که نه آقای حسام ابریشمی میدونستن نه ما میدونستیم. اون روزی که این حادثه اتفاق افتاد برای خانم هایده، من رفته بودم با خانم محسی گفتگوی با هم داشتیم و معمولا دو تا خواهر با هم رقابتای داشتن و خانم محسی اصرار داشت که بعد از خانم هایده حتما یه روجه داشته باشه. من واقعا به دیدنش رفته بودم، با هم توی خونش در حال صحبت بودیم که از شمال کالیفرنیا زنگ زدن و به خانم محسی اطلاع دادن که هایده در بیمارستان فوت کرده. خانم محسی هم شدیدا ناراحت شد، اصلا نمیدونه چیکار بکنه. یکم هم ناراحت بود از اینکه چرا توی زندگیش با خواهرش همچین رقابتی داشته، ولی به هر حال شدیدا افسرده شد، شروع کرد به گریه کردن. اصرار کرد که حالا به خاطر این همین مثلا روجه چاپ بشه. برای اولین بار بعد از سالها اومد راجع به هایده حرفای بسیار زیبایی زد و خیلی ازش تعریف کرد. داری قبل از این زیادی ما با هم اون رابطه دوستانه رو نداشت، البته شاید هم حق داشتم به عنوان دوتا هنرمند بودم، دوتا رقیب بودم.
مهدی زکایی بود، سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس.
فقط میتونم بگم که به امید اون روزی که برگردم به ایران و در میدون شهیاد با صدای خودم بدون میکروفون بدون موزیک برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
بر خاک راه افتادی اما بانگ هر شب نالی ها چون مرغی شب.
احساس دوری از وطن با هیچ چیزی در دنیا نمیشه مقایسش کرد، نمیشه از بین بردش. برای کایکتون دلم تنگ شده، برای مملکت عزیزم ایران، برای هواش، برای خاکش، برای کوچه هاش، برای همه چیزش. آرزو میکنم روزی خودم رو در قلب همه عزیزانی که در اون مملکت هستن ببینم.
تو این میخونه ها خسته دردم به دنبال دل خودم میگردم، دلم گم شده پیداش میکنم من اگه عاشقته.
قسمت هایی از مصاحبه شهرام میریان رو با هایده شنیدید که این مصاحبه دو سال پیش از مرگ هایده تهیه شده بود.
خب حالا یکی از کسایی که خاطرات زیادی داره با هایده و مطالب جالبی رو حتما میتونه تعریف کنه برامون، یکی از همکارای خودمونه، آقای شهرام میریان.
اگه موافق باشی پس بریم سراغ شهرام میریان.
من که همیشه موافقم.
تو همیشه موافقی، ولی من میخوام
اگه موافق باشی. خب من که اگه برنامه باید درست بشه اینجوری دیگه. هی میگه اگه موافق باشی. خب
راست میگه، اینو اشتباه منه همیشه، اینو این تیکه کلامو میگه اگه موافق باشی.
بریم با آقای میریان صحبت کنیم.
باشه.
شما از جمله همکارای ما هستید که سابقه بسیار طولانی در این حرفه، حرفه کار رادیو تلویزیون دارید و ظاهرا از همین طریق هم ارتباط نزدیکی با خانم هایده داشتید.
آشنایی من با خانواده هایده برمیگرده به زمانی که روابط ایران و عراق خوب شده بود و شاه پیشین دفتر الجزایر و اون قرار معروف رو با صدام حسین امضا کرد. صدام حسین به ایران آمد. در شب‌هایی که صدام حسین در تهران بود، گویا یک شب در یکی از این برنامه‌ها که در کاخ برپا شده بود، خود صدام ابراز علاقه کرده بود که هایده و محسن در یکی از این برنامه‌ها باشن. بعد هایده و محسن در برابر صدام حسین هم برنامه اجرا می‌کنن. بعد صدام حسین که وقتی که برمیگرده به کشورش، همزمان دعوت کرد هایده و محسن رو به عراق، خودش شخصا و من هم به عنوان سرپرست یک گروه خبری از رادیو تلویزیون همراه با حدود 40 رقصنده از وزارت فرهنگ و هنر آن زمان رفتیم به بغداد. یه اونجا چون با آشنایی قبلی که با هایده و مهستی و حتی مادرشون هم باهاشون بود، آشنایی ما از اونجا شروع شد. همینطور که هر شب هایده و مهستی اونجا برنامه داشتن، تماشاگرانی که میمدن همه زمینی که دست میزدن و ابراز احساسات میکردن برای هایده و مهستی، موضوعی که خیلی چشمی بود، اینها صحبت از دشتی میکردن. یعنی میگفتن که دشتی دشتی، یعنی دشتی بخون. بعد من پرسیدم از اون مقصود این دشتی خب یه مایه موسیقی خودمون هست، این دشتی مقصود اینا چیه؟ بعد فهمیدم که اینا وقتی میگن دشتی، مقصودی که آواز بخونه هایده. بله، هدف این دشتی رو یعنی آواز. برای تمام اینها رو من قبلا پیش بینی کرده بودم و از مقامات رادیو تلویزیون عراق خواهش کرده بودم که برنامه‌ای رو که به ضبط تصویری میرسونن این رو به من بدن که من وقتی بیام در تهران این رو به صورت یک شو اجرا کنم. و من یه برنامه شوی تلویزیونی میشه گفت به عنوان رهاوردی از عراق عنوانش بود درست کردم. حدود 2 ساعت و نیم بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت. یادمه که اون موقع که البته شما یادتون نیستش، بله، اون موقع مثلا شوی فرخزاد بود، شوی علی بفشار بود، شوی حسن خیاط باشی بود و اینها. این که اومد مردم خیلی دوست داشتن که هایده و محسن که در عراق بود و مردم و عربا و اینها برای ببینن که چجوری بود و اینا، این خیلی مورد استقبال قرار گرفت که 2 هفته پشت سر هم جمعه پخش شدش.
آقای میریان، بگذاریم برسیم به این قسمتی که هایده از ایران خارج شد چجوری بود و چه اندازه فکر میکنید که قابل قیاس بود با هایده‌ای که در ایران شما سراغ داشتید دیده بودینش؟
هایده که اومد اینجا خب با هم تماس تلفنی داشتیم، او در لندن بود و البته پیش از انقلاب اومده بود و خیلی یه حالت بیماری عصبی داشت که وقتی من باهاش صحبت میکردم میبینم که اصلا راضی نیست. البته میگفتش که ایران ما رو نمیدونم غصب کردن، اشغال کردن. بعد خب میدونین که همونطور که هایده بیرون بود، اون خانه بسیار مجللی که در خیابان جردن داشت، حالا نمیدونم اسمش چی هست،
ولی الان هم دیگه همه حتی جوونا میشناسن اسم جردن
همون، ولی بلوار آفریقا سالی الان جردن بهش میگن.
بله، اونجا رو مثل اینکه مصادره کرده بودن و خب اینجا یه آپارتمان کوچکی برای دخترش گرفته بود که اونجا زندگی کنه. نامه‌نگاری‌هایی که با هم داشتیم نه خیلی ناراحته. بعد به من گفتش که شهرام اگه میشه اونجا ببین، برنامه‌ای هست که من بیام ببینم، چون اینجا دعوت کردن که جایی هستش خیلی بزرگ و مثل کاواره میمونه و من بیام اونجا. بعد مثل اینکه کسانی بودن در آلمان خیلی اصرار کردن که حتما بیاد ببینه اینجا رو، که اومد آلمان و من باش رفتیم اونجا رو دیدیم. کاواره نمیشه گفت، ولی یه سالن غذاخوری بود، غذاهای ایرانی داشت. و بعد گفتم که ببینین اینطوریه هایده، اگه بشه نکن این کارو، الان یه وضعی هستش که ممکن اصلا این برنامه هم نگیره. گفتش که یا هرچی تو بگی، تو اونجا رو تو میشناسی و فلان، نمیکنم. و رفتشو که بعد اون برنامه های بزرگ شروع شد در اشفورت. حالا در واقع یه جیس که زمستونا میان اونجا، رقصندگان میان روی یخ برنامه اجرا میکنن اینها، و خیلی سالن بزرگی است اونجا، حدود 9000 نفر جا میگرفت. و هایده اومد اونجا، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. و بعدش دیگه اون برنامه های لندن شروع شد و یه یواش یواش خوشبختانه افتاد و بلتک اون برنامه های بزرگ رو اجرا کرد و که بعدم رفتش آمریکا. حتی هایده یک نواری ضبط کرده بود، یک برنامه هایی بود اون موقع به اسم یک شب از 1001 شب. هایده این برنامه رادیو رو اجرا کرد و در نقش یک خاتون، و این نوارشو به من داد. گفتم ای مگه تو نمایشنامه من بازی کردی؟ گفت آره این بود. گفتم تو من متوجه نشدم و نیا گفتم رادیو ضبط کردیم و این رو میدم به تو، دست تو باشه، اگر من خواستم کپی کن به من بده. بعد یادمه که آخرین باری که من زنگ زد شب بودش، گفت شهرام اگه میشه اون رو برای من کپی کن و بفرست، اصلش پیش خود باشه. که این آخرین باری بود که با هایده صحبت کردم، که بعدش دیگه در اون برنامه سان فرانسیسکو اونجا اون شب برنامه خیلی پرشورهالی هم اجرا کرد و حتی صحبت هم کرد و هایده از میان ما رفت.
به بریم به بخش به گفته تو جالبه.
یه تعداد خیلی زیادی بهمون گفتن برنامه هفته پیش خوبه، یه تعداد انتقاد داشتیم، یه تعدادی هم گفتن آقا شما اشتباه کردیم تو این برنامه، در اصل آقای نوریالا اشتباه گفت.
آره من قبلش خونده بودم، این واقعا زایه شد.
سری بگم که اشتباه این بود که در اصل سیاوش پسر
کیکاووسه، ولی آقای نوریالا گفت سیاوش
پسر کیخسرو. مثلا
کیخسرو. خب عذر می‌خوام، تلفن‌هایی که داشتیم یکیش عقیق خانم بود که کلی برامون حرف زد،
محمد از شیراز،
فرهاد از خراسان جنوبی،
سلیمان،
احمد از شوش،
میلاد حسنیا از اندیمشک
و دیگه تلفن نداریم. ایمیل هام از بیتا خانم،
دو تا شنونده یکی با ایمیل آردام ماکس اسپای و یکی با ایمیل ماکسول گفتن که برنامه هفته پیشتون مزخرف بود، بعد گفته شما دوتا کچل با این برنامه تون.
خلاب نموردیم و کچل هم شدیم. باش
گفتم بهت کچلی رو لو نده.
مرجان کشاورزی از کرج،
علی زیایی از مشهد،
محسن معروف محسن بیغم،
یاد فیلم علی بیغم فردین افتادم.
آره امیدوارم که هیچ وقت غم نداشته باشی.
شاهین از کرج،
رضا حسینی از دلیجان.
آقا یک نفرم یه شعار برای من محمد رضا نوشته.
شعار نیست، شعره.
شعاره دیگه.
خب
شعر
بخون.
نوشته محمد زرقامی تو آخر کلامی، محمد کاظمی برای ما لازمی.
حالا چه اینطوری میخونی؟
آقا مثل شعار میمونه.
اسمش هم هست احتمالاً سعید هست فکر می‌کنم، از روی آدرس ایمیلش مشخصه.
ملی هم بالاخره از لاک خودش بیرون اومد و یه ایمیل زد.
آها راستی بیتا هم پرسیده بود که با ملیه آشتی کردین یا نه.
آره بابا ما ملیه قهر نیستیم که. لیدا شمس، همچنین یه ایمیل از مهسا داریم و یه ایمیل هم از سورن از کرمان
و آخرین ایمیل از رضاس از قزوین. با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com
و 242-02-21-12-41-14 شماره پیامگیر ماست. میخواستم بگم که اگه موافقی خانم هایده چند تا ترانه های دو صدایی خونده.
خب
و یکی از این دو صداییش که من
با عارف حتما.
آره دیگه خلاصه خودت که بهتر از من.
آره ترانه نگاه کن رو میگید.
این ترانه رو ایرج جنتی عطایی سروده با آهنگ حسن لشکری.
تو هستی آسمون پر از نوره، غم از قلبم بذار اون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو، که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم تو، نگاهم با نگاهت قصه ها داره. نگاهم کن که چشمت قصه های آشنا داره. خورشیدی تو نوری، تو دریایی که سر تا پا وروری.
بمان با من که قلبی من نمیره، کناری تا دلم آروم بگیره.
دلم افسانه ای جز عشق پاک ما نمیدونه،
که تنها عشق اون افسانه خوبی که میمونه.
Thank you.